با عرض سلام، جلسه 12 سوم اردیبهشت ماه، بحثمون در باب تکامل انسان رو تا اینجای پیش بردیم که انسان گفتیم وارد از مرحله گیاهخواری و میوه‌خواری وارد مرحله لاشه‌خواری شده بود و قرار بود که در این جلسه بحث رو ادامه بدیم با جایی که انسان به شکل انسان شکارچی و گردآور در میاد. این گذار از این مرحله لاشه‌خواری به مرحله شکارگری خودش یک پیش نیازهایی رو داره. شکار کردن یک عمل بسیار فنی‌تری هستش نسبت به لاشه‌خواری، برنامه دقیق‌تری میخواد و با توجه به توضیحاتی که در جلسه قبل عرض کردم، ما شرایط لازم برای شکارگری رو داشتیم. از اونجایی که یک چشمان انسان مثل چشم سایر پرایمت ها در یک سطح قرار گرفته بود، بودن چشم ها در یک سطح شرط لازم برای شکارگریه. علتش اینه که بتونه متمرکز بشه بر موجودی که میخواد شکارش کنه، و دو، داشتن یک ایده‌ای در باب آنچه که میخواد شکار کنه. این ایده از اینجا مهمه به خاطر که گفتم که وقتی که موجود وارد دنبال شکاری میره، شکارها در پستی و بلندی های طبیعت پنهان میشن و باید شکارگر این ایده رو در ذهنش داشته باشه. موجوداتی مانند شیر و پلنگ احتیاج به این ایده ندارن که بخوان تصویری از اون موجود در ذهنشون داشته باشن، به خاطر اینکه با سرعت هرچه تمامتر در میدان دید خودشون میدون و اگر هم نتونستن بگیرن، دیگه موجود گفتم از دایره دیدشون خارج شد، دیگه اونو نمیگیرن. اما آدمیان از اونجایی که وارد مرحله میخواستن این موجود شکار کنن ولی سرعتشون به اون نمیرسید، مجبور بودن که در بازه‌های زمانی بسیار طولانی تری بدوند. برای این کار ما یک چند تا شرط لازم می داشتیم. گفتم چشم ها نخستینش بود. دستگاه های خنک کننده را در موردش صحبت کردم که هم سیستم عرقی ما شکل گرفته و هم موهای بدن ریخته بود و از یک طرف هم بر روی دو پا راه رفتن. در این دوره تقریبا اگر حدودا دارم در مورد 700-800 هزار سال پیش دارم صحبت میکنم، در این دوره دیگه دو پا راه رفتن کاملا بر روی دو پا راه میرن انسان ها و این مشکلی رو ایجاد میکنه. شما نگاه کنید، وقتی که موجودی بر روی دو پا میخواد راه بره، باید لگن کوچکتر بشه. کوچکتر شدن لگن شرط لازم برای سری دویدن بر روی دو پا. یعنی اگر بین موجودات مختلفی که از انسان شما در نظر بگیرید، استرالوپیتکوس رو گفتم که از اونها اومده و موجودات دیگری مانند خود پرایمت های دیگری که بر روی دو پا راه نمیرن، اگه مقایسه کنید ببینید که هر چه موجود راست قامت تر میشه، لگن کوچکتر میشه و کوچکتر شدن لگن یک مشکل جدی رو به وجود میاره. یعنی یه فایده ای رو داره که موجود باعث میشه خیلی سریعتر بدوه، اما یک مشکلی رو هم به وجود میاره. مشکل چی هستش؟ این هستش که در جلسه گذشته از این صحبت کردیم که مغز شروع به بزرگتر شدن کرده بود و به سر بزرگتر شده بود. یعنی سر انسان رو اگه مقایسه کنیم با سایر پرایمت ها، به میزان بسیار بزرگی بیشتری از اونها بزرگتر هستش و یک لگن کوچک و یک سر بزرگ مشکل چی رو به وجود میاره؟ مشکل زایمان. یعنی دقیقاً در هنگام زایمان مشکلی هستش که آدمی باهاش مواجه میشه. از میان همه پرایمت ها و شاید در عمده سایر پستانداران اگه شما نگاه کنید، موجودی که در هنگام زایمان با مشکل مواجه میشه آدمی هستش. آدمی بیشترین مشکل رو برای زایمان داره. از ماهای آخر بارداری گرفته که مادر کاملا از فعالیت‌های روزمره خودش باید کم کنه، نمیتونه به سان سابق فعالیت کنه. شما مثلا اگه یک شیر مادر رو در نظر بگیرید، تا همون روزی هم که داره بچه رو به دنیا میاره میتونه بره شکار کنه و با تمام سرعت، یعنی با سرعت هرچه تمامتر بدوه. اما شما یک زن زائو رو نمیتونه تصور کنی که در ماهای آخر بارداری بتونه با سرعت هرچه تمامتر بدوه. این هم باز علت دیگرش این بود که چون لگن داشت کوچک میشد، محفظه شکم هم داشت کوچکتر میشد و بنابراین در هنگام بارداری شکم بسیار بیرون میزد. باز این در سایر پرایمت ها، اصلا شما ممکنه یک گوریل وقتی باردار باشه متوجه باردار بودن این موجود نشید، اما در حالی که در انسان شما به راحتی متوجه میشید. خب پس ما الان با یک تعارض جدی مواجه هستیم. از یک سو برای سری دویدن احتیاج به یک لگن کوچک داریم و از یک سوی دیگه سر بزرگ شده. راه حل چه راه حلی به نظرتون میرسه؟ راه حلی که طبیعت انتخاب کرده در این مسیر نارس به دنیا آمدن بچه است. یعنی بچه نوزاد آدمی در میان همه موجودات دیگه اگه شما در نظر میگیرید نارسترین موجود رو آدمی به دنیا میاره و در واقع بسیاری از مراحل رشد پس از اینکه بچه به دنیا اومد ادامه پیدا میکنه. بچه ی آدمی حتی تا سنین 10-12 سالگی هم به طور کامل به پدر و مادر وابسته هستش، در حتی محیط های طبیعی، و این در حالی هستش که شما اگه اینو مقایسه کنید با بچه یک گورخر، بچه اسب، بچه بقیه موجودات، به ویژه موجوداتی که خودشون شکارچی نیستند، شما میبینید که اونا بلا فاصله پس از به دنیا آمدن یک ساعت بعد بچه آهو داره این با بقیه گله میدوه. بچه همه موجودات دیگه خیلی سریع خودش رو میتونه همپای بقیه موجودات دسته باشه، در حالی که در مورد آدمیان اینطوری نیست. و باز اگه مقایسه کنید با سایر پرایمت ها، مثلا با شامپانزه، گوریل و با اینا اگه مقایسه میکنید ببینید که زمان بارداری در انسان هم زمان بارداری طولانی تره و هم پس از بارداری بچه شامپانزه و اینا در زمان خیلی کوتاه‌تر، مثلا در عرض چند ماه پس از یک سال حد اکثر پس از به دنیا آمدن میتونه بسیاری از فعالیت‌ها رو اون بچه خودش انجام بده، در صورتی که بچه یکی دو ساله آدمی رو در نظر بگیرید به طور کامل به پدر و مادر وابسته است. این در واقع یک ایراد بزرگی هستش که برای دسته‌ای که دارن دنبال یک موجود میدون به وجود میاد. شما موجودی رو در نظر بگیرید که اولا پس زاوها نمیتونن خیلی خوب بدون، یعنی از ماهای قبل نمیتونن، پس از اینکه بچه‌ام به دنیا اومد تا مدت‌ها این مادر نمیتونه به طور کامل به فعالیت‌هایی که بقیه اعضای دسته دارن انجام میدن اون فعالیت‌ها رو انجام بده. نتیجه این که به یک مراقبت دائم احتیاج پیدا میکنه. این اولین تقسیم کار جدی هستش که شما در این دوره میبینید. حالا برای اینکه این تقسیم کار انجام بشه شما نگاه کنید، پس دسته ای رو در نظر میگیرید که این دسته از طبیعت از یک واحه جدا شدن، دارن به واحه بعد میرن، در این مسیر به حیوانی و به یک شکاری برمیخورن، به دنبال شکار میرن و معقول ترین کاری که میتونن بکنن این هستش که یک عده از اینا بگن شما چند نفر اینجا بمونید، ما میریم شکار انجام میدیم برمیگردیم. و طبعاً کسایی که قراره بمونن کیا هستن؟ زنها و بچه‌ها باید باشن و گروهی که به دنبال شکار میرن مردها باید باشن. به این نظریه میگن نظریه هانتر گدرر، شکارچی گردآور، که یعنی از این دوره ما با یک تقسیم کاری مواجه هستیم که در سایر حیوانات شما اینو به این وضوح نمیبینید. مثلا در سایر پرایمت ها شما اینو به این شکل نمیبینید. در اونجا هر کاری که زن انجام میده مرد هم انجام میده، یعنی کارها رو به طور اگه غذا تهیه غذا اینا هستش، ممکنه شیر نر کمتر برای شکار بره و معمولا شکار رو شیرهای ماده انجام بدن، یعنی در اونها هم ما تقسیم های کاری داریم، اما در این حال شیر ماده، شیر نر هم میتونه به راحتی اگر کسی نباشه بتونه شکارش رو انجام بده، در حالی که در این طرف شما میبینید که این تقسیم کار به شکلی ایجاد میشه که این افراد به همدیگه به شدت وابسته میشن. حتی غذایی که اینا بعدن تهیه میکنن جالبه که مکمل هم هستش. شما دسته گدرر هامونو، گدرر ها دانه چین ها یا گردآوران رو شما در نظر بگیرید، در کمپ موندن و نرها رفتن برای شکار، برگشتن، و فکر میکنی که با دست پر برمیگردن، عموما نه، با دست خالی برمیگردن. یعنی در همین اقوام شکارچی دانه چین یا شکارچی گردآورهایی که امروزه در روی کره زمین داریم، اکثر اینها وقتی مردها برای شکار میرن اینجوری نیست که هر دفعه که رفتن یه آهویی چیزی با خودشون آورده باشن و با دست خالی برمیگردن. وقتی هم با دست خالی برگشتن، خب باید یک چیزهایی باشه برای خوردن، چون فرداش اگه باز بخوام شکم گرسنه بخوام برن دنبال شکار، نمیتونن شکار گیر بیارن. بنابراین زنهایی که در محل موندن، اینها کار اصلیشون این میشه که در همین دور و بر ببینیم چه چیزهایی گیر میاد، اونها رو جمع‌آوری کنیم. و جالب اینه که همین الان وقتی که شما اقتصاد غذایی خانواده رو شما در همین اقوام آنترگدرری که در حال حاضر در کره زمین هستن نگاه میکنید، میبینید که حدود 80% انرژی خانوار توسط این گردآوری کننده ها جمع‌آوری میشه. 20% انرژی محصول اون شکاری هستش که شکارچی میتونه انجام بده. خب این تقسیم کار خودش فقط یک تقسیم کار ساده نیست، اینجا کلی پیش نیازهای دیگه داره. یکی از مواردی که شما باید در نظر بگیرید اینه که فرض کنید گله ما اینجا مونده و خب یک عده رفتن برای شکار، برگشتن، چه دست پر چه دست خالی رسیدن به جایی که هستن و غروبم شده و نزدیک شبه. حالا اولین جنگلی که بخوام پیدا کنن که از درخت ها بخوام یه جایی پیدا کنن برای خوابیدن، جایی به این راحتی پیدا نمیشه. خب پس اینجا با یه مشکل دیگه ای هم هستش که شب کفتارها، بسیاری از این موجودات دیگه سر میرسن و به راحتی میتونن از پس انسان بر بیان. کاری که اینجا انجام میشه این هستش که به نظر میرسه که بدون آتش این فعالیت، این کمپ زدن غیر ممکن باشه. یعنی در طبیعت اون آتشی که در هفته پیش صحبت کردم که چگونه باعث میشدش که غذاها نرمتر بشن و انرژی بیشتری به بدن برسه و ما دیگر به اون دستگاه گوارش بزرگ احتیاجی نداشته باشیم برای اینکه بتونیم انرژی مورد نیاز اون مغز پرمصرف رو فراهم کنیم، حال به یه کار دیگه مونم میمد، برای اینکه بتونیم خودمون رو در مقابل حیوانات وحشی حفاظت کنیم. بنابراین در این دوره شما کمپ هایی رو میبینید، یعنی موجودات وقتی یه جا هم کمپ درست کردن، آتش هم یک چیزی نیست که به راحتی بشه جا به جاش کرد. بنابراین اگه یک جایی کمپ کردیم، بهتره که فعلا در یه مدتی در همین کمپ خودمون بمونیم. یعنی آدم از یک موجود متحرک داره تبدیل میشه به یک موجود ساکن، و اونم نه سکناگزیدن در یک جنگل در یک من، بلکه سکناگزیدن در وسط بیشه، و این امکان فراهم شده به وسیله آتش. اما همین آتش هم روشن نگه داشتنش خودش یک تقسیم کار دیگه ای میخواد. مثلا فرض کنی شب شده، همه آتش رو روشن کردیم، کسایی که تجربه داشته باشن در طبیعت خوابیده باشن، خب دور آتش که همه خوابیدن، یک ساعت بعد اون آتش فروکش میکنه، و اگه همه خوابیده باشن ممکنه دقیقا وقتی چشم باز کرده باشن که گرگی چیزی بالا سرشون باشه. چه کاری باید انجام بشه؟ در این مرحله این هستش که یک نوع تقسیم کار دیگری هم ما احتیاج داریم. یک عده وایستن و نگهبانی بدن و مراقب باشن که آتش خاموش نشه. جالبه که مطابق با یک نظریه‌ای ما دو دسته آدم‌ها داریم. آدم‌هایی که بهشون میگن نایت اوول و اونایی که ارلی برد میگن، کسایی که صبح زود بلند میشن و اونایی که خفاش شب جغد شب هستن. اونهایی که جغد شبن یعنی که شبها خیلی کمتر خوابشون میاد و خیلی راحت‌تره که شبها کار کنه، اصلا یعنی بازدهی کارشون در شبها بیشتره. و بعد اونهایی که ارلی بردن، پرنده صبحن، اونها هم که زود بلند میشن و میتونن کار. این تقسیم بندی اتفاقا در همینجا شکل میگیره و ما احتیاج به چند درصد کسایی داریم که بیدار بمونن. لازم نیست همه بیدار بمونن، یعنی لازم نیست اینا نس نس باشن. مثلا در یک گله 10 نفره اگه باشن، کافیه 2 نفر اینا بخوان دیرتر بخوابن، کفایت میکنه. و جالب اینه که آماری که الان ما در کره زمین داریم، تقریبا 20% آدم هامون اینها جغد شبن و 80% دیگه ارلی بردن، پرنده صبحن. اگر میبینید اینطوری نیست، همه اینها بعدن خواهم گفت که پس از ادیسونه که این به هم میخوره، یعنی پس از این که نور ما نور رو داریم، نور وارد چیز میشه، لامپ ها وارد شهرها میشن، این قاعده به هم میخوره. وگرنه اگر همین الان یک عده‌ای از آدم ها بدون نور چراغ وارد یک قسمتی از در مورد روستایی چیزی بمونن، طبیعیه که همشون خیلی زود سر شب خوابشون میگیره، یعنی لازم نیست که همشون وقتی چراغ هستش بیدار میمونن. بنابراین پس ما تقسیم کارهامون داره هرچه جلوتر داریم میریم داره تقسیم کار بیشتر و بیشتر میشه. خب حالا بچه نارسی که به دنیا اومده رو شما بیاید یه مقداری در مورد این بچه تأمل کنیم ببینیم که شرایطش چگونه هستش. نخست یک نیاز دائمی به مادر داره، این درش تردیدی نیست، اما در این حال این عیبی که الان براش ایجاد شده یک حسنی هم میتونه به همراه داشته باشه. و اون چه مزیتیه که میتونه برای این بچه داشته باشه؟ بچه انسان زمان بسیار طولانی تری رو برای یادگیری داره نسبت به همه موجودات دیگه، زمان طولانی تری در اختیارش هستش که بتونه از دست دیگران، از روی دست دیگران یاد بگیره. اما باید این امکانات رو داشته باشه، این امکان رو مغزش داشته باشه. ما میدونیم که اکثریت قریب به اتفاق موجودات بدون اینکه خودشون کاری رو انجام بدن یاد نمیگیرن، تنها دسته کوچک، بسیار کوچکی از موجودات هستن که میتونن از روی دست دیگران کاری رو یاد بگیرن. مثلا یه دسته از پرنده ها مثل کلاغ ها این کار رو میتونن انجام بدن. در خود پستانداران و اینا میاید تقریبا پستاندارانی مثل شامپانزه اینها میتونن این کار رو انجام بدن. و کسی که بهتر از همه میتونه این کار رو انجام بده در این میان انسان ها هستن، یعنی بچه انسان میتونه خیلی با مهارت بیشتری نسبت به سایر موجودات از روی دست دیگران نگاه کنه و چیزی رو یاد بگیر. چطوری این کار ممکنه؟ این موزلی بود که غیر قابل توضیح بود تا اینکه حدوداً در دو دهه پیش، 27-8 سال پیش، نورون‌های کشف شد به اسم نورون‌های آینه‌ای. نورون‌های آینه‌ای رو یک نورولوژیست ایتالیایی پیدا کرد و قسمتی از مغز رو متوجه شد که این در قسمت پریموتور مغز، یعنی تقریبا در این ناحیه از مغز، یک قسمتی از نورون ها پیدا شد که این نورون ها چه شما وقتی خودتون کاری رو انجام میدید و چه نگاه میکنید که دیگری داره انجام میده، در هر دو حالت به نحو یکسانی آتش میکنند. یعنی این نورون ها این امکان رو فراهم میکنن که شما با نگاه کردن به دست دیگری که داره یه کاری رو انجام میده، گویی که خودتون دارید این کار رو انجام میدید. و نورون های آینه ای این امکان برای آدمی فراهم میکنن که آدمی بتونه یادگیری رو از روی دست دیگران انجام بده. و این برای نوزادی که یک دوره بلوغ بسیار دیررسی داره، یعنی تقریبا تا همون 11-12 سالگی که شما در نظر بگیرید، تا این دوره فرصت بسیار زیادی رو داره، مدت 10-12 سال فرصت داره که بخواد چیز یاد بگیر، یعنی امکان یادگیری برای این نوزاد فراهم شده توسط همین نورون های آینه. آزمایش های زیادی در مورد این نورون های آینه انجام شده و این اصلا در یک دوره اصلا زیر سوال بردن. برخی از نورولوژیست ها گفتن اصلا ما هم چیزی رو تو قبول نمی کنیم که وجود داشته باشه. در مورد حتی بود و نبودش اختلافی بود، اما در سالهای اخیر دیگه تقریبا اجماع کلی بر اینه که نورون های آینه وجود دارن و به ویژه این آزمایش ها مدیون افرادی مانند راماچانداران هست. راماچانداران نورولوژیست هندی تبار آمریکایی هستش که کارهای بسیار زیادی رو در این زمینه انجام داده. احتمالاً شاید توی برخی از این فیلم‌های مستند دیده باشید ایشون رو، چون فیلم‌های مستند زیادی هم درست کرده. یعنی از این آدم‌هایی هستش که علاوه بر اینکه دانشمنده، در صحنه عمومی هم خیلی زیاد ظاهر میشه، فیلم درست می‌کنه، بعد تو مصاحبه‌های تلویزیونی شرکت می‌کنه. و چند تا از آزمایش های جالبش رو برای شما میگم که فقط ببینید چطوری این ممکنه. و بعد این میدونید چه اهمیتی داره؟ به قول راماچانداران که معروف به راما هستش، به قول راما این نورون ها میتونن برای ما کاری رو با روانشناسی انجام بدن که دی ان ای با بیولوژی انجام داد. میگه در قرن 21 ما هرچه بریم جلوتر خواهیم دیدش که ما چگونه میتونیم فرهنگ بشر رو با این نورون ها توضیح بدیم. اول بذارید یکی دو مورد واسه تون بگم که چجوری هستش، مثلا آزمایش هایی که خود راما انجام داده. یک دفعه شما فرض کنید حالتی رو در نظر بگیرید که دست دوستتون میبینید زخم شده. خب حالتی رو در نظر بگیرید دست دوستتون زخم شده، به معنی که دستش زخم میشه، شما وقتی اون رو نگاه میکنید به یک حس دردی رو در خودتون احساس میکنید، حتی علائم چهره یعنی عضلات چهره وقتی که دست خود طرف ببره یا یعنی اینکه دست یک کسی دیگه ببره، دقیقاً همون عضلاتی در چهره درگیر میشه که گویی که دست خودش بریده. خب پس چرا ما همپای اون درد نمیکشیم؟ یعنی همدردی میکنیم، امپاتی وجود داره، اما چرا درد نمیکشیم با اون؟ راماچانداران دلیلشو پیدا میکنه، میگه به خاطر اینکه نورون های دست خودش، نورون هایی که اطلاعاتو به دست از دست به مغز میرسونن، پیغام رو به مغز میرسونن که دست خودت چیزی نشده، احتیاجی نیست تو درد بکشی. چجوری میتونه این امتحان کنه؟ به یک روش بسیار، یک آزمایش بسیار هوشمندانه ای رو طراحی میکنه. آزمایشش هم به این ترتیب هستش که میاد دست فرد رو بی‌حس میکنه. وقتی دست فرد بی‌حس شد، حالا دیگه نمیتونه اطلاعات رو به مغز بده و این دفعه وقتی که میبینه دست دوستش زخم میشه، نه تنها باهاش همدردی میکنه، بلکه واقعا درد میکشه. یعنی واقعا این دفعه انگار دست به اون میزانی که دست خودش زخم شده درد میکشه. این یک آزمایش بسیار جالبی بود برای اینکه این در مورد تایید اینکه این نورون های آینه‌ای واقعا وجود دارن. در آزمایش های دیگه ای انجام داده، دسته بزرگی از آزمایش های عصب شناسی رو انجام داده و آزمایش هاش خیلی آزمایش های جالبی هن. یک دونه دیگهش خیلی جالبه، پدیده جالبی هستش. میدونه که افرادی که دست و پاشون قطع میشه، مثلا کسانی که پاشون قطع شده باشه، فردی که پاش قطع شده کماکان اون عضوی که از دست داده رو در مواردی از روز دردش رو احساس میکنه. یعنی پایی که انگشت پایی که نیستش رو بعضی موقع حس میکنه میخاره، نمیدونم، همه احساسهایی که به طور متعارف آدمها دارن در عضوی که نیست احساس میشه. علتش چیه؟ علتش اینه که اعصاب در وسطهای راه، چون عصبی بوده که از نوک انگشت میخواسته برسه تا فرض کنه پا از ناحیه زانو قطع شده باشه و درد هم یا خارش هم در ناحیه مثلا پنجه پا باشه، در این حالت فرد احساس میکنه. چرا؟ چون عصبی که توی مسیر داشته میرفته، اون عصب از وسطای راه تحریک میشه و اطلاعاتو به مغز مخابره میکنه. خب وقتی که مثلا پایی که میخاره یا دستی که میخاره رو به طور متعارف، چه حالتی به ما حالت بهتری دست میده؟ اینه که یک مقداری دست رو ماساژ بدیم، تکونش بدیم. خب جالب اینه که این افراد وقتی که این حس بهشون دست میده، با لمس کردن پنجه پای کسی که در نزدیکیشون هست، همون حس بهشون دست میده. خب یعنی باز نورون های آینه ای چون داره این فعالیت انجام میده، به این ترتیب قشنگ انگار پای خودش رو گرفته. یعنی این چه امکانی رو فراهم میکنه؟ حالا این نورون های آینه ای، برگردیم سراغ بحث اصلیم، این نورون های آینه ای این امکان رو فراهم میکنه که آدمی بتونه از جلد خودش بیرون بیاد، خودش رو در قالب دیگری قرار بده و تجربه هایی که اون دیگری داره میکنه رو انجام بده، با دیگری بتونه تجربه کنه. این دو فایده اصلی رو برای بشر به همراه میاره. فایده نخستش این هستش که همون که گفتم امکان یادگیری رو فراهم میکنه. در مورد یادگیری چند دقیقه دیگه برمیگردم، اما یک امکان دیگه هم فراهم میکنه. اون امکان هم این هستش که باعث میشه که من وقتی خودم را جای دیگری گذاشتم، این امپاتی، این همدردی که هستش، این تبدیل بشه به بنیادی برای کنشهای اخلاقی. چون من میتونم اصلا اخلاق از نگاه تکاملی، اخلاق چیزی نیست جز این که شما دیگری رو در نظر بگیری، یعنی اخلاق برای رابینسون کروزوه معنی نمیده. اخلاق همواره در جای معنا میده که آدمی در اجتماع باشه و دیگری باشه. اگه شما مثلا به ده فرمان هم نگاه میکنید، غیر از حالا سه فرمان اول که مربوط به خداونده، به فرمانهای بعدی که نگاه میکنید همش دیگری هست. اگر دیگری نباشه اصلا اخلاق بیمعنی میشه. و حالا وقتی که شما بخواید چرا باید این کارو بکنید که من دیگری رو در نظر بگیرم، نورون های آینه این امکان فراهم میکنه، به خاطر اینکه امکان فراهم میکنه که من اگر میبینم این حق دیگری رو بخورم، میتونم خودم رو جای اون بذارم، میبینم که اون هم ناراحت میشه و بنابراین این کار رو انجام ندم. خب برگردم سراغ از یادگیری. این امکان یادگیری رو پس گفتم فراهم میکنه. حالا از چه کسایی چه چیزهایی رو یاد بگیریم؟ همه کارهایی که داره در گروه انجام میشه کارهای ممکنه موفقیت آمیزی نباشه یا کارهایی نباشه که به درد بقا و تولید مثل اون موجود میخوره. کدوم دسته از کارها رو یاد بگیریم؟ نخستین قاعده‌ای که در اینجا هستش، یک قاعده‌ای هستش که میگن کانفورمیتی بایاس، یعنی اینکه ببینید بقیه عموم افراد دارن چی کار میکنن. قاعده معروفه که وقتی به روم میروید، یا یعنی اینکه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. خب یعنی حالا این چه فایده ای داره؟ شما نگاه کنید، فرض کنید وارد یک جزیره ای میشید و در اون جزیره میبینید که زبون اونها رو نمیدونید، وارد جزیره شدید ولی میبینید یه عده آدم هایی دارن اونجا زندگی میکنن و فرض کنید دو دسته موجودات اونجا هستن، دو نوع میوه هستش، یکی از این میوه ها قرمز رنگ، یعنی با این میوه هم شما آشنایی ندارید، یه دونش قرمز رنگ یه دونش نارنجی رنگه و میبینید که این بومیان فقط میوه های نارنجی رنگو میخورن، قرمز ها رو نمیخورن. شما به طور طبیعی چه کاری انجام میدید؟ شما هم نارنجی ها رو میخورید، نمیگید که چرا حالا کی گفته قرمز رو نخوریم، بریم ما هم امتحان کنیم قرمز رو بخوریم ببینیم چی میشه. یعنی به طور متعارف ما وقتی وارد یک جمعی میشیم از همین قاعده کانفورمیتی بایاس یاد میگیریم که همرنگ بقیه بشیم، ببینیم اونا دارن چه کاری انجام میدن و این میتونه جلوی بسیاری از مسمومیت ها رو بگیره و این از بعد به تولد با ما هست. یعنی این که آزمایش های زیاد، این آزمایش هایی که میگم اینا همش آزمایش های بسیار جدیدیه که تقریبا در طی 7-8 سال گذشته از 2010 به این طرف مقدار زیادش انجام شده، 2011 به این طرف مقدار زیادش انجام شده، ولی خیلی قشنگ نشون میده که آدمیان از یکی از قواعد اصلیشون که از بچگی بخواستن یاد بگیرن، چه کسی یاد بگیرن، یک اول از همه همرنگ جماعت شو، ببین بقیه همه دارن چه کاری میکنن. دو، یه قاعده دومی داریم موسوم به پرستیج بایاس، اینا رو هنریک، تقسیم بندی ها از هنریک، یعنی این دوتا واژه رو اون میاره. پرستیج بایاس چی هستش؟ دومیش اینه که اگر شما باز وارد یک جمعی شدید، وارد همون جزیره‌ای که گفتم شدید و بعد دیدید که همه این افراد چشمشون به دهان یک نفری هست، میبینن اون چی میگه، به حرف اون گوش میکنن یا کارهایی که اون انجام میده رو انجام میدن، باز طبعا آدم متمایل تره برای اینکه بخواید شما هم بقا پیدا کنید شما هم اون کارو بکنید. یعنی ببینید که اونا دارن از چه کسی پیروی میکنن، شما هم به حرف اون گوش کنید. یعنی ببینید که کدوم یکی از افراد پرستیژ بیشتری در اون جمع داره، افرادی که پرستیژ بیشتری داشته باشن از اونها تبعیت کنید. این دو قاعده‌ای که گفتم میتونن در تعارض قرار بگیرن، یعنی ممکنه عموم افراد یک کاری رو بکنن و اما یک افردی که داره پرستیژ بالاست یک کار دیگر رو بکنه و این اولین تعارض‌های بنیادینیه که بعدها وارد زندگی اجتماعی امروز ما میشه. یعنی از اولین جاهایی که شما تعارض‌ها رو داریم اینجا می‌بینیم این نقطه‌ای که الان عرض کردم هستش. خب برگردیم سراغ شکارچیمون. یعنی الان پس توی این کمپه دیدیم که این بچه‌ها میتونن از دیگران یاد بگیرن، قاعده یادگیریشون هم چی بودش، اون ابزار یادگیری هم تو مغزشون اون رو هم داشتن و مطابق با همین قواعد ساده شروع می‌کنن از دیگران یاد گرفتن و تا وقتی که به سن 11 سالگی میرسن باعث میشه که مقدار بسیار زیادتری چیز یاد گرفته باشن. اصلا یکی از علتهای تکامل بشر این نه تنها افزایش دوران سن بلوغ بود، بلکه طول عمر بالاتر هم بود. شما آدمی نسبت به همه پرایمت ها طول عمر بسیار بیشتری رو داره. اگر مثلا برای شامپانزه ها رو یادداشت کردم، 32 سال نرها، 38 سال ماده ها به طور میانگین، در حالی که میانگین طول عمر انسان ها بر روی کره زمین رو اگر نگاه کنیم، میانگین جهانیش تقریبا 72 ساله و کشورهای مشخص، کشورهای مثلا اسکاندیناوی اونا خیلی بالاتره، یه کشورهای فقیرتر میزان پایینتره، و اینم که گفتم میانگینه، یعنی هر چقدر اگه میزان زاده، میزان مرگ و میر بالاتر بره در نوزادان، خب این به شدت میانگین رو پایین میاره. و یا از اون طرف بیاید ماکسیموم ها رو نگاه کنید، ماکسیموم شامپانزه‌ای که تا حالا ثبت شده 63 ساله، در حالی که ماکسیموم انسانی که ثبت شده که مستند داشته باشیم شواهدی، یک خانم 122 ساله فرانسوی. خب یعنی کسایی دیگه هستن احتمالاً شنیدید، ولی هیچ کدوم اونا کاملا مستند با شناسنامه و چیز، این خانم به طور مستند 122 سال هست. این طول عمر بیشتر خودش امکانات یادگیری خیلی بیشتری رو فراهم میکنه نسبت به سایر موجودات. خب بریم سراغ اون دسته ای از مردها که رفتن و دارن شکار رو انجام میدن، به شکار نزدیک شدن. گفتم چیکار میکنن؟ به شکار نزدیک میشن، شکار وایساده، و به محضی که اینا رسیدن ادامه میده میره، باز این کار رو اینقدر این کار رو انجام میدن تا جایی که دیگه در ظهر تابستان آفریقا شکار از پا میفته و دیگه نمیتونه بره، و اینها میرسن بهش و میتونن شکارش کنن. در ابتدا در انسانهای ابتدایی تر، یعنی اگه برگردیم حدوداً به 800 هزار سال پیش، در اون دوره ها شکار احتمالاً باید خیلی مستقیم تر، یعنی باید با نیزه و اینا انجام میشده، اما اگه بیاید به حدوداً 80 هزار سال پیش، از اون دوره به بعد دیگه لازم نیستش که شکارها اینقدر شما لازم باشه مثلا با نیزه های زیادی به اون بزنید تا موجود رو از بین ببرید. آدمی به سموم دسترسی پیدا کرده، کافی یک زخم کوچکی ایجاد کنن و اون زخمه به نوک پیکان کاری که دارن میکنن به سم آلوده باشه، و زخمی که ایجاد میشه سم رو به بدن حیوان منتقل کنه و بنابراین راحت تر بکشتش. اما حتی در همین دوره هم کسی که میخواد جلوتر ضربه رو بزنه، شما یک کدوی رو در نظر بگیری. کدوها یکی از غذاهای اصلی انسانها در آفریقا بودن، یه موجود تقریبا در ابعاد کوچکتر از مثلا در ابعاد آهوی بزرگ در نظر بگیریم، و با شاخهای تیزی که میپیچه میاد بالا، توی چیز احتمالا زیاد دیدی فیلم های راز بقا. خب این موجودی که خسته به نظر میرسه، از پا افتاده، کسی که میخواد بره نیزه رو بزنه، اما ممکنه در همون حال یک مرتبه برگرده و با اون شاخ حمله کنه. خب بنابراین رفتن جلو و اون ضربه رو زدن خودش یک شجاعتی میخواد، یعنی هر کسی نمیتونه این کار رو انجام بده. خب فرض کنید یه گروه 4-5 نفره که این کار رو دارن انجام میدن، نزدیک شدن به شکار، و حالا کی بره جلوتر ضربه رو بزنه؟ خیلی منطقی به نظر میرسه که هر کدوم از این افراد خودش رو کنار بکشه و بندازه به گردن دیگری، بذاره اون این کار رو انجام بده، و فقط کافیه به خوبی ادای این کار رو در بیاره که من هم دارم کمک میکنم. و واقعا هم این هستش، بهش میگن این دسته ای از آدم ها در گروه های اجتماعی سواری مجانی میخوان بگیرن، یا موسوم به چتربازی یا سواری مجانی. یعنی اینکه شما از امکانات در جمع بودن استفاده کنی، اما هزینه های مربوطه رو پرداخت نکنی. اینکه در موقع خوردن همه اون هستیم، اما موقع ضربه زدن چه بهتره که هر کسی خودش رو کنار بکشه و دیگری این کار رو انجام بده. خب چرا این کار انجام نمیشه؟ یعنی بالاخره یک نفر این کار رو انجام میده، باز نورون های آینهی به کار میاد. یعنی اینکه هر کسی میتونه خودش رو جای دیگری بذاره و میدونه که، و به وجود آمدن شرم از این نقطه هستش، جایی که شما میتونی ذهنیت دیگری رو درک کنی و بدونی که او داره ذهنیت تو رو درک میکنه. و این نگاه کنید، حالا یه حالت بازخوردی گرفت، یعنی اینکه من چه تصویری از خودم در پیش دیگران دارم، و اینجا هستش که شما از قالب خودت در میای و این دفعه از چشم دیگری، از چشم ناظر بیرونی بر خود نگاه میکنی. این پیدایش سلف اویرنس یا پیدایش کانشسنسه. یعنی اینکه کانشسنس یا شعور از به تعبیر راما چانداران چجوری به وجود میاد؟ جایی هستش که ابتدا باید جمعی باشن، یعنی برخلاف اون چیزی که ابتدا به نظر میسه که ابتدا هر کدوم از این آدم ها باید یک به آگاهی رسیده باشن و بعد آگاهی های اینا با هم دیگه جمع بشه و بعد یک آگاهی اجتماعی رو به وجود بیاره، اتفاقا میگه ابتدا انسان ها در دسته هایی هستن و نورون های آینه ای ابتدا به تو کمک میکرد که همدردی کنی با دیگری، اما این دفعه این امکان رو فراهم میکنه برای شما که از قالب خودت در بیای، در پرسپکتیو دیگری قرار بگیری و خود رو نگاه کنی و اینکه من چگونه به نظر میرسم از دید دیگران. و این احساس شرم با این محصول تأثیر همین همدردیه که از یک نقطه دوم به نقطه اول برگشته، نه از نقطه اول به نقطه دوم. و این آغاز جایی هستش که بعدن شما اگه شرم رو، خجالت رو، شیم رو از اخلاق بگیرید، هیچ چیزی برای اخلاق باقی نمیمونه. یعنی اگر بعدها که قواعد اخلاقی شکل میگیره، اگر طرف خجالت نکشه و قواعد رو زیر پا بذاره و با این کار و از این کار خجالت نکشه، شما هیچ ابزار دیگه‌ای برای کنترل این آدم نداری. یعنی ما اساسی ترین ابزاری که در فرایند تکامل در آدم‌ها نهادینه شده برای اینکه دیگری رو بخوان در نظر بگیرن، احساس خجالت. بنابراین آدمایی که خجالت نمی‌کشن، شما به وضوح همه رفتارهای غیر اخلاقی رو شما میتونید از اینا انتظار داشته باشید که از اینها سر بزنید. برای همین یک توصیه که مثلا روانشناسان کودک به مادر پدرها میکنن، میگن اگه بچه تو وقتی میبینی که یه خطایی کرده، دروغ هم داره میگه، اما وقتی که بهش داره میگی مثلا قرمز میشه و اون بچه خوبیه، یعنی اون که احساس خجالت در این هستش، یعنی اون میزان. و ولی از اونهایی باید بترسید که اصلا هیچ تغییری در چهرهشون انجام نمیشه و به راحتی خجالت نمیکشه، یعنی به راحتی میتونه دروغ بگه. خب دو مرحله شکار رو از همدیگه تمیز بدید. در مرحله یک شکار، این دو مرحله که میگم، باز میخوام برم سراغ یکی از تعارضهای بنیادینه دیگه. مرحله یک شکار، وقتی که ما داریم شکار رو انجام میدیم، شکار کردن یک کار اتفاقا باید نورون‌های آینه‌ای شما خیلی خوب کار نکنه. یعنی اگر خیلی بخوای با اون موجودی که میخوای شکارش کنی همدردی کنی، خیلی فایده نداره، یعنی آخرش شکاری انجام نمیشه. خیلی طبیعیه، یعنی باید یه آهویی که چیز شده اگه بخوای دلت واسش بسوزه، دست خالی برمیگردی. بنابراین جالب اینه که افزایش میزان هورمون تستوسترون در قبل از شکار باعث میشه که نورون‌های آینه‌ای خیلی خوب کار نکنن. یعنی این بعداً چند دقیقه دیگه توضیح میدم که چگونه در جوامعی که هر چقدر میزان تستوسترون بالاتر میره، شما در اون جوامع همدلی به نحو معناداری کاهش پیدا میکنه. خب مرحله یک، پس مرحله قبل از شکار باید میزان تستوسترون بالا باشه برای اینکه بتونیم حیوان رو بکشیم. اما پس از اینکه حیوان کشته شد و داریم موجود رو، اون آهو، داریم برش میگردونیم به طرف جایی که کمپ بود، داریم برمیگردونیم. خب اگه تستوسترون کماکان بالا باشه، تستوسترون بالا آدم‌ها رو بسیار خودخواه میکنه. یعنی میزان بالای تستوسترون، حالا آزمایشاشو یه دو سه دقیقه دیگه براتون آزمایشاشو خواهم گفت، میزان بالای تستوسترون آدم‌ها رو بسیار خودخواه میکنه و این باعث میشه که خب میگن که حالا که ما اینا رو، این حیوان ما شکار کردیم، اصلا بیایم وقتی برمیگردیم بگیم چیزی گیرمون نیومده، خودمون اینجا میخوریمش. مثلا فرض کنید یه خرگوش چیز کوچیکی باشه، حالا چیز بزرگی هم نباشه، خودمون اینجا میخوریمش، وقتی هم برگشتیم میگیم چیزی گیر نیومده، ببینیم اونا چی جمع کردن، حالا امروز چیزایی که اونا جمع کردن رو میخوریم، اونها رو هم بخوریم. خب این خیلی طبیعیه، یعنی این به فکر آدم، اگر ولی جالب اینه که بلا فاصله پس از شکار سطح اکسیتوسین در خون به نحو معناداری بالا میره. اکسیتوسین اون هورمونیه که به اسمای مختلفی داره، هورمون محبت، هورمون عشق، هورمون همدلیه، هورمون اعتماده. خب یعنی اکسیتوسین در بعد و هم فکر میکردم فقط یه هورمون زنانه است، هورمون زنانه ای که وقتی که بچه به دنیا میاد باعث میشه که مادر میخواد بچه شیر بده، باید میزان زیاد اکسیتوسین در خون آزاد میشه و اون باعث میشه که هم در موقع زایمان به کار مادر میاد که زایمان راحت تری داشته باشه، هم که برای بچه شیر دادن و اینا. و در بعد و هم فکر میکردم فقط یه هورمون زنانه است، به مرور زمان فهمیدن نه، در بدن مردها هم اکسیتوسین هست. و جالب این که هر چقدر میزان اکسیتوسین در بدن مردها بالاتر میره، اون افراد به دیگران راحت تر اعتماد میکنن و بخشندگی اون آدم ها بالاتر میره. کسی که در این زمینه بیشترین کارها رو کرده یک نویرو اکونومیستی هستش به اسم پول زاک. پول زاک حدوداً 20 سال گذشته رو فقط در همین مورد به طور اختصاصی کار کرده و بنابراین به دستاوردهای بسیار جالبی رسیده. در یک سخنرانی که انجام میده خیلی جالبه، اینو میگه که میگه اولین بار که کتاب ثروت ملل آدم اسمیت رو میدیدم که قبل از اون آدم اسمیت کتابی در باب اخلاق نوشته و اصلا میگه کتاب ثروت ملل رو همه به عنوان کتاب اقتصادی میشناسن، به عنوان کتابی که اصلا بنیان رشته اقتصاد رو داره برپا میکنه. میگه اما به جالبه به شما نشون بدم که کتاب در واقع کتابی در باب اخلاقه. میگه برای این به شما میخوام نشون بدم که از با آزمایشایی که انجام میده حالا ببینیم چه ارتباطی بین اخلاق و ثروت هست. یعنی تو اینجا داره پولزاک این آزمایشایی که انجام میده خیلی جالبه. آزمایش‌ها رو به این شکل انجام میده. ابتدای آزمایش خیلی قشنگی داره به این شکله که شما یک بازی کامپیوتری وارد یه بازی کامپیوتری میشید، به شما گفته میشه که به صرف این که شما دارید این بازی رو برای ما انجام میدید و دارید تو آزمایش ما شرکت میکنید، ما به شما $10 پول میدیم. و اون آزمایش جالب اینه که هیچ ربطی به آزمایشی که می‌خواد انجام بده نداره. مثلا فرض کنید بازی شطرنج، یا اینکه مثلا مقداری مربع‌ها رو یه جا بذار، مثلث‌ها رو یه جا بذار، یه همچین بازی به این شکل ساده‌ای هستش. بازی مثلا فرض کنید می‌خواد 10 دقیقه یه رو 20 دقیقه طول بکشه. در وسط‌های بازی یک پیامی اونجا واسش میاد، میگه که حاضر هستی که از این $10 دو خودت مقداریشو به یک نفر دیگه ببخشی؟ خب و جالب اینه که وقتی افراد اینو میبینن 90% انسان‌ها حاضرن این کارو بکنن. یعنی 90% انسان‌ها حاضرن مقداری از پول خودشون رو به دیگری ببخشن. عده دیگری که در اتاق بغلی نشستن، اونها هم دارن این بازی رو انجام میدن و ولی به اونا اول کار نگفتن $10 میدن. به اونا گفته شده که یه مرتبه بهشون میگن وسطای بازی، میگن یک نفر حاضر بوده که $9 به شما بده. ببینید طرف خودش $3، کسی که بخشیده بود $3 بخشیده بود، اما اینا میان و سه برابرش میکنن، سه برابر اون رو به نفر دوم تو اونجا میده که من به خاطر اینکه یه مقدار قابل توجهی بشه که بخشیدنش بعدا معنی بده. چون معمولا طرفی که اول که بهش میگن مثلا روز $3 $4 حاضرن ببخشن، هیچ وقت مثلا کسی بگه حاضری ببخشه نمیگه هر $10 هم حاضرن ببخشن، ولی مثلا $3-$4 رو از $10 رو حاضرن ببخشن. به خاطر اینکه برای گروه دوم معنادار بشه، مثلا فرض کنید $10-$12 حالا گروه، به اونا میگن که یک نفر در اتاق بغل اینقدر به تو پول داد. این دفعه فرقش با اون حالت اول اینه که اونجا فکر میکنه که داره به خاطر اینکه طرف در بازی شرکت کرده داره اینو دریافت میکنه، ولی در بازی در گروه دوم بهشون نگفتن بهتون پولی میدیم و فکر میکنه که در گروه دوم فکر میکنن لطف بیشتری بهشون انجام شده. و جالبه که گروه دوم حاضرن 95% این دفعه 95% افراد گروه دوم حاضرن پولشون رو باز ببخشن. باز ازشون همین سوال میشه که آیا حاضری مقداری از پولتو ببخشی؟ و این دفعه 95% افراد میگن آره حاضر. و بعد کارهایی که زاک انجام میده جالبه که قبل و بعد از آزمایش میزان اکسیتوسین خون این افراد رو میسنجه. افراد گروه اول همین که اصلا میبخشن میزان اکسیتوسین خونشون بالا میره. افراد گروه دوم که اول یک لطفی هم بهشون شده و بعد میبخشن میزان اکسیتوسینشون بیشتر بالا میره و برای همین هم هست که بیشتر از گروه اول دارن این کار رو انجام میدن. اکسیتوسین، یه دفعه برگردیم تو داستان اول ما اکسیتوسین چی بود؟ یادتون بیاد جایی بود که شکار انجام شده، دارن برمیگردن و قراره تقسیم انجام بشه. پس ارتباطش رو گم نکنیم. خب در همین جا آزمایش رو پولزاک در آزمایش دیگری میگه، خب این آزمایش رو مثلا به طور مستقیم تر این کار رو انجام بدم، به یه عده از افراد میگه که حاضرید به مقدار شما وارد یه بازی میشه، مثلا فرض کنید بازی که درش پول جابجا میشه، و بعد میگه که حاضرید من به شما مقداری اکسیتوسین تزریق کنم، و اونایی که حاضر هستن وارد بازی میشن. جالب اون که افرادی که اکسیتوسین بهشون تزریق شده و وارد بازی میشن به مقدار بسیار زیادتری و دست و دل بازانه‌تر پولها رو میدن، نگه نمیدارن. خب و باز مثلا فرض کنید اکسیتوسین تزریق میشه و افراد وارد چریتی میشن، از توی مثلا آمریکا و اروپا اینا حالتایی در نظر بگه که همه افراد جمع شدن و میدونن که وقتی وارد اینجا شدن میخوان کمک کنن به یک چیزی، افراد پولدار رو مثلا جمع کرده که هر کدوم شما چقدر میدید، به یک عده از اینا اکسیتوسین تزریق میکنه، تزریق نمیکنه این دفعه به صورت استنشاقی، و اون افرادی که در معرض اکسیتوسین قرار گرفتن وقتی که رفتن تو اتاق یه مرتبه اگه قرار بود مثلا در حالت معمولی بگه 100 هزار دلار میدم، یه مرتبه میگه 500 هزار دلار، خب یک مرتبه عددش به نحو معناداری میره بالا. پس این اکسیتوسین کاری که انجام میده این هستش که آدمیان رو بخشنده تر میکنه. خب و این ارتباطه، حالا یک دفعه دیگه میگه کاری که انجام میده اعتماد آدم ها رو به یکدیگر اضافه میکنه. باز برای این کار میاد پرسشنامه هایی رو تهیه میکنه و میزان اعتماد آدم ها رو میسنجه که چقدر آدم ها هر کس به دیگران اعتماد میکنه، خودشون چقدر قابل اعتمادن، و باز متوجه میشه که پس از تزریق اکسیتوسین میزان اعتماد این افراد به یکدیگر بسیار بالاتر میره. بنابراین یک هورمون اساسی برای اون تقسیم کردن اون لاشه حیوانی که ما داشتیم، که اونجا دعوا بین گروه در نگیره که حالا قسمت بهتر مالکی هستش. وقتی اکسیتوسین رفته بالا، افرادی که در خود اون گدرر هامون هم اونا هم با دیدن این اکسیتوسینشون میره بالا. یادتون باشه نفرات اولی هم که فقط گفته بودن همین که اصلا به یک نفر پول میدن خوشحالیش با بالا رفتن اکسیتوسینش هست، و بنابراین به راحتی میتونن این لاشه‌ای که اونجا هستش رو بین خودشون تقسیم کنن. اما یک نقطه دیگری هم در کار هست که اونجا یه مقداری داستان رو جالب میکنه، اونم اینه که شما 5% افراد رو شما دیدید، من گفتم 95% افراد این کار رو میکردن، پس یعنی 5% این کار رو نمیکنن، پول رو نمیدن علارغم که پولش بهشون داده باشن، هر پولی هم بهشون بدی میگیرن، فقط در قسمت گرفتنه. و نگاه میکنن، نکته جالب اینه که حتی وقتی اکسیتوسین بهشون تزریق میکنن باز هم اکسیتوسین انقدر تأثیر نمیذاره، میان میبینن که در این افراد میزان تستوسترون بسیار بالاست، یعنی هرچه میزان، و اینا معمولا به طور متعارف اینا مردهایی هستن که حتی حاضرن، نکته جالب اینه که حتی حاضرن برای تنبیه دیگران هم پول بدن، نه اینکه پول حاضرن بدن، یعنی اینکه نه برای خیریه و اینا. وقتی که مثلا با یک نفر دیگه دعواشون شده این جمله رو چقدر شنیدید که مثلا میگه که من به خاطر اینکه فرد رو ادبش کنم حاضرم اینقدرم پول بدم، فقط اینو میخوام ادبش کنم، هیچ چی دیگه نمیخوام، فقط میخوام این ادب بشه. یعنی در حالی که خودش آدم بخشنده ای نیست و خودش از اون آدمهایی است که اتفاقا فقط بلد بگیره، بلد نیست بده، اما نکته جالب اینه که همین آدم برای اینکه وقتی میبینه یکی دیگه از افراد سنخ خودش این کارو کرده که فقط پولو برداشته و چیزی نداده، برای تنبیه اون حاضر حتی بیشتر از پولی که در بازی بهش داده بودن پرداخت کنه، به شرطی که اون تنبیه بشه. خب بنابراین حالا ما با یک دوگانه ای مواجهیم، یعنی از یک طرف میزان تستوسترون در فرایند تکامل به کارمون میمده، به خاطر اینکه می‌خواستیم بریم اون شکار رو انجام بدیم. یعنی اگر این تستوسترون اینقدر چیز بدی بود در فرایند تکامل شکل نمی‌گرفت، در ابتدا اصلا شکاری شکل نمی‌گرفت که بخوایم بعداً تقسیمش کنیم. اما در این حال یکی از بای پروداکت‌ها، یکی از چیزهای منفیش هم اینه که باعث میشه که یک دسته‌ای از افراد این گروه آدم‌هایی باشن که فقط میخوان از مزایای در جمع بودن استفاده کنن اما نمیخوان هزینه ای بدن، یعنی فقط اهل گرفتن محاسن هستن، اما اهل گرفتن مزایا هستن اما نمیخوان هزینه ها رو پرداخت کنن. این چیزی این درصدی که گفتم جالب اینه که در دنیای امروزمون همینجوری به همین شکل هست، یعنی فقط نه تنها در اقوام هانترگدرر شما اینا رو میبینید این درصدها هستش، در بعدن وارد دنیای جدید هم که میشیم، یعنی وارد دنیای مدرن هم که میشیم این هست. و اتفاقا در جلسات بعد به این اشاره خواهم کرد که درصدش رو به افزایش هم هست نه رو به کاهش. زاک یک آزمایش های جالب دیگه هم انجام میده، میبینه که در جوامعی که سطح اکسیتوسین بالاتره میزان رفاه اجتماعی میزان، یعنی مثلا کشورهای مثل اسکاندیناوی رو وقتی نگاه میکنه میبینه که اینا سطح رفاه بالاترین سطح رفاه در جوامعیه که این جوامع فمینین ترن، یعنی هر چقدر یک جامعه فمینین تر باشه، نه ماسکولین، فمینین تر باشه سطح رفاه در اون جامعه بالاتر میره، یعنی ارتباط مستقیم. و باز جالب اینه که شما باز به کشورهای اسکاندیناوی مراجعه میکنید ببینید که بالاترین میزان تکس ها رو در کشورهای مثل دانمارک و نروژ پرداخت میشه و از پرداخت اون هم خیلی اظهار نارضایتی نمی کنن. در حالی که مثلا اونو مقایسهش کنید با کشورهای مثل آمریکا که همه بسیار مخالف با این تکس ها هست، یعنی میبینید شما به ویژه جمهوری خواه ها همیشه مخالف پرداخت این تکس ها هستن و هر چقدر افراد مخالف پرداخت تکس ها، یعنی شما قشنگ باید ببینید کدوم هورمون ها داره بیشتر کار میکنه. در مورد این دوگانه در جلسه بعد میرم سراغ کارهای جاناتان هایت اونجا توضیح میدم و این رو بیشتر بازش خواهم کرد که چگونه اصلا میزان این هورمون ها تأثیر داره در این که شما بیشتر جمهوری، مثلا در کشوری مثل آمریکا که این کارهای میدانی انجام شده باعث میشه شما جمهوری خواه بیشتر باشید یا لیبرال دموکرات، کدوم یکی از این دوتا میخواید بیشتر باشید. خیلی از اینا برمیگرده به سطوح هورمونی افراد، یعنی فکر نکنید فقط بر ایدئولوژی هاست که اینو تعیین میکنه، بلکه حتی مسیر برعکس هم هست، یعنی خیلی از اینا از پایین به بالا مشخص میشه. خب حالا پس این دسته رفتن برای شکار و یکی دیگه از حس هایی که اینجا به وجود میاد، کسی که رفته و نیزه رو زده به هر حال جرأت بیشتری به خرج داده، یعنی حالا ممکنه بقیه متوجه نشده باشن که، یعنی اون متوجه نشده باشه که بقیه خودشون رو کنار کشیدن، اما باید یک پاداش بیشتری دریافت کنه که این کار رو بعدن دفعه بعدم انجام بده. پاداش بیشترش خیلی واضح، این پاداش بیشتر وجود داره، اون حس به وجود آمدن حس دیگری هست در فرد به اسم حس افتخار، یعنی در مقابل اون حس شرم حالا ما در مقابلش یک حس افتخار داریم و بعد این اجتناب از این که بخوایم دوچار حس شرم بشیم و برای رسیدن به حس افتخار میبینید که این بنیادهای عمده رفتارهای بشر امروز رو در جوامع مدرن امروز هم داره هدایت میکنه، یعنی همش ما میخوایم کاری کنیم که بتونیم بیشتر به خودمون افتخار کنیم. خب و این باز ریشه های بیولوژیک این برمیگرده به همون شکارچی، اون قسمت شکاری که داشتیم انجام میدادیم، یعنی مقدار زیادی از داستان به اونجا برمیگرده. خب اما در همین دوران شما میتونید ببینید که اولین قواعد هم همین جاها باید احتمالا شکل گرفته باشه، قواعدی که ممکنه بسیاریش به صورت نانوشته باشه، یعنی اصلا احتیاج به زبان نداشته باشه. حالا در مورد تکامل زبان در هفته آینده میرسیم بهش، در موردش بیشتر صحبت خواهم کرد. یعنی شما میتونید دسته ای از قواعد رو داشته باشید بدون اون که حتی زبانی داشته باشید و برای اینکه به اجماع رسیده باشید، قواعدی که گویین که از پایین به بالا میجوشن در اون کنش، در اون سنخ کنشگری های اجتماعی. مثلا کسی که شکار انجام داده، این شجاعت رو به خرج داده، عوضش پاداشش این هستش که در موقع برگشتن اون دیگه اون موجود رو حمله کنه بیاره، اون کسایی که کنارتر وایساده بودن اونها باشن که موجود رو حمل میکنن. خب و این در میتونه به شکل خیلی ساده بدون اینکه توضیحی آدم ها برای همدیگه بدن شکل گرفته باشه. این اینا رو که میگم مقدار زیادش حدسیه، نمیشه آدم گفتش که واقعا به این شکل بوده یا نه، چون در مورد اینکه کی زبان شکل گرفته وقتی در هفته بعد صحبت خواهیم کرد دیدیم، میخواهیم دید که دو دسته کلی داریم. کسانی که فکر میکنن زبان باید خیلی قدیمی تر از این چیزی باشه که ما فکر میکنیم، و افراد دیگه به سردمداری افرادی مانند چامسکی و اینا فکر میکنن که نه، باید خیلی جدیدتر باشه، یعنی چیزی حد اکثر 100 هزار سال پیش باید زبان شکل گرفته باشه. افرادی مانند همین راماچانداران هم که هستن، اینا طرفدار همین دسته دوم هستن و معتقدن که حدوداً در 60 هزار سال پیش نورون‌های آینه‌ای در مغز ما به نحو معناداری طی یک جهش اضافه شد و از اینجا به بعد بود که ما یک تغییر اساسی با بقیه موجودات پیدا کردیم. یعنی جایی بود که یک مرتبه بعد از اون نقاشی غارها در دوران بعدش به وجود میاد و اون چیزی که بهش میگن behavioral modernity، یعنی از اونجا رفتارهای مدرن بشر شروع میشه، چیزایی مثل خاک سپاری موجودات انسانها و بعد داشتن مثلا فرض کنید موسیقی و مراسمی مانند آواز، رقص، نمیدونم، همه اینا ممکنه طی چیزایی که اینا میگن که باید با یک تغییر ژنتیکی رخ داده باشه. در مقابل افراد نظریه مقابل میگن نه، شما میتونید اشکال ساده تری از زبان رو در دوره های قدیمی تر داشته باشید. خب الان پس حالا اگر گفتم پس میتونه اشکال ساده تر چیز همینجا شکل گرفته باشه، اشکال ساده تر قواعد اجتماعی میتونه همینجا شکل گرفته باشه بدون اینکه ما احتیاج به یک زبان داشته باشیم. یعنی مثلا فرض کنید ساده ترین حالتش اینه که کسایی که این کارو نکردن برگردن. خب حالا این برگردم سراغ قسمت گردآورهامون، ببینم اونها در مورد اونها یه مقداری صحبت کنیم. گردآورها کار اصلیشون گردآوری چیزهایی هست که در محیط دور و بر هستش. بهترین چیزهایی که میتونن گیر بیارن قدرت بعضی از ریشه ها، مثلا ریشه بعضی از چیزها، مثل هویج، مثل سیب زمینی، مواردی از این دست، حالا سیب زمینی که اون وقت نبوده توی آفریقا، مواردی از این دست که بتونن قدرت چیزها رو بگیرن، یا اینکه درختی پیدا کنن که بتونه از میوهش استفاده کنن. و به هر حال قارچ‌ها مقدار زیادیش این بوده، حشرات، مقدار زیادی حشرات گیر می آوردن و مواردی از این دست. خب برای این کار باز مادری که بچه بغلش باشه به سختی بتونه این کار رو انجام بده، یعنی خود این بچه که یعنی یک دست، وقتی یک دست گیر باشه این خیلی سخته که بتونه همه اینا رو جمع‌آوری کنه. دو نظر مختلف هست که چگونه این گدررها کار میکردن. با جوامع امروزمون هم نگاه میکنیم با توجه به هانتر گدررهای امروزی و همواره به این مردم شناسان این هشدار رو به ما میدن که ممکنه در گذشته اینجوری نباشه، چون اینا هم که الان ما میبینیم اینا 1,000,000 سال بعد از اونها یا مثلا 500,000 سال بعد از اونها هستن و اینا اون انسان 500,000 سال پیش نیستش و ممکنه خیلی تغییر کرده باشه. اما با توجه به چیزایی که از اینا میبینیم حدس‌های این شکل از این سنخ شکل میگیره. مثلا در جوامع شکارچی گردآورهای امروز که شما میبینید نقش بزرگی رو در بزرگ کردن بچه مادر بزرگ ها دارن، یعنی مادر بزرگ هست که بچه رو نگه میداره، زنهای مسن‌تر اون جا هستن و زنهای جوان‌تر دستشون آزاد میشه و میتونن به جمع‌آوری بپردازن. و اتفاقا جالب اینه که اصلا این فرضیه رو میگن فرضیه مادر بزرگ. فرضیه مادر بزرگ اصلا چرا به طور متوسط طول عمر زنها بیش از طول عمر مردهاست؟ یکی از علتاش میگن که در فرآیند تکامل زنها در سنین بالاتر هم کاری برای انجام دادن داشتن، اما مردهای مسن‌تر کاری برای انجام دادن نداشتن، یعنی فقط یک نونخور اضافه بوده برای، چون شکار که نمیتونسته انجام بده و تنها کاری که میتونه، یعنی برای همین یکی از فرضیه‌هایی که میگن بهش میگن فرضیه مادر بزرگ که چرا مادر بزرگ‌ها، ولی مادر بزرگ‌ها هنوز هم در جوامع شکارچی دانشین که میبینید عمده مقدار زیادی از کار نگهداری رو اینا انجام میدن. نظریه دیگه این هستش که این بچه‌ها رو با خودشون حمل می‌کردن ولی به شکلی که دست‌ها باز باشه. برای این کار باید شما از تکنولوژی استفاده کنید، یعنی مثلا فرض کنید بچه رو بشه مادر به خودش ببنده. بنابراین در بسیاری از اقوام شکارچی دانشی امروز اینجوری هستش که بچه رو توسط تسمه چیزی به خودش میبنده، مثل چادرهایی که مادرها در زمان بچگی ما یادم میاد که هم این کار رو زیاد میگم، مثلا به بچه رو پشتش با چادرش میبست و کارهاشون رو انجام میدادن. این پس یکی دیگه از اینا هم هستش که و اینم شواهدش در دنیای امروز داریم و میتونم ترکیب هر دوتاش باشه، یعنی هر دوتا اینها باشه. اما به هر حال در دوره هایی مادر نمیتونه این بچه رو 24 ساعته بغل بگیره، خب، و این بچه رو باید زمین بذاره. زمین گذاشتن بچه خود تجربه همه مادرها هست که بچه رو به مزی که زمین میذارن بچه شروع میکنه به گریه کردن، یعنی یک کانفلیکت، یک تعارضی میان مادر و بچه همواره وجود داره. این چیزیه که باز در همین 7-8 سال اخیر هست که خیلی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و همواره رابطه مادر و فرزند رو به عنوان یک رابطه هماهنگی کامل در نظر میگیرن، در صورتی که الان میگن نه، بسیاری از موارد خواستای این دوتا با همدیگه همسو نیست. مادر میخواد بچه رو الان زمین بذاره، بچه هم نمیخواد زمین قرار بگیره و چیکار میکنه؟ گریه میکنه. خب با این گریه کردن چه خطری داره؟ این گریه کردن خطر این که موجوداتی که دور و بر هستن، یک بچه‌ای که داره سر و صدای زیاد میکنه، مثلا شما تو آپارتمان‌های امروز می‌بینید بعضی موقع چند طبقه اونورتر صدای بچه میادش و توی طبیعت احتمالاً خیلی راحت‌تر اون گرگ و پلنگ و همه موجودات دیگه هم صدای این بچه رو می‌شنون و میرن به طرف این دسته. خب بنابراین پس باید بچه رو ساکت کرد. چگونه میشه بچه رو ساکت کرد؟ یعنی وقتی که بچه رو زمین گذاشتن چگونه میشه این بچه رو ساکت کرد؟ و زمین گذاشتن اگه میخواد تکونش بدی بالاخره گیر، یعنی خب بهتره که شاید راحت‌تر باشه اما بغلش کنی دیگه، که میخواد بچه رو که بتونه کارهایی رو انجام بده. یکی از فرضیه‌هایی که در باب اینکه چگونه زبان به وجود اومد در این قسمته که دیدید وقتی مادر از بچه دور میشه دائما شروع میکنه با بچه حرف زدن، که یعنی من در همین نزدیکی هستم. خب یعنی اینکه صدایی که به بچه داره میرسه یک نشانه‌ای بر اینه که من در نزدیکی هستم. مطابق با این فرضیه لالایی ها خیلی جلوتر از زبان به وجود اومدن، یعنی ابتدا این لالایی ها بودن که شکل گرفتن و بعد در قسمت‌های بعدی بود که در قسمت های جلوتر بود که بعدن زبان شکل گرفت. در مورد زبان گفتم، قسمت در هفته های آینده مقدار بیشتری توضیح خواهم داد. اما همین یک نظر دیگه ایم میگه که وقتی این شکارچی های ما رفته بودن برای شکار، اینا وقتی همشون چشمشون به اون جلو هستش دیگه نمیتونن دائما فقط با علائم با هم دیگه ارتباط برقرار کنن و بنابراین بعضی از اصفات میتونه کار اینا واسه شون انجام بده، مثلا صدای یک سوتی، صداهای از این دست که میتونه وکال کامیونیکیشن انجام بشه، یعنی از طریق صدا ارتباط میان این دوتا انجام بشه. در مورد این در هفته آینده توضیح خواهم داد، با توجه به اینکه 4 جلسه هستش من در خدمتتون هستم اگه سوالی هست.